ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه. من سمیرا قره‌ای هستم، میزبان شما در این مجله در نیم ساعت پیش رو به آخرین تحولات در ایران و جهان خواهیم پرداخت. در ابتدای مجله پیش از آغاز اجازه بدید که مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
تدروس آدانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، میگوید ویروس کرونا برای مدت طولانی با ما خواهد بود. وی روز چهارشنبه گفت بسیاری از کشورهای جهان در مراحل اولیه شیوع ویروس کرونا قرار دارند و برخی از نقاط شاهد بازگشت مجدد بیماری کووید 19 هستند. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت همچنین ابراز امیدواری کرد آمریکا در تصمیم خود در مورد تعلیق کمک مالی به این نهاد تجدید نظر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 26 فروردین اعلام کرد به دلیل آنچه او قصور سازمان جهانی بهداشت در رویارویی با بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا خواند، کمک مالی کشورش به این نهاد بین المللی را تعلیق می کند. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر همچنین چند بار سازمان جهانی بهداشت را به همسویی با جمهوری خلق چین متهم کرده است. خبرگزاری میزان از تبرئه محمود صادقی از اتهام مطرح شده علیه وی درباره حساب‌های بانکی قوه قضاییه خبر داده است. محمود صادقی پیش از این خواستار شفافسازی رئیس قوه قضاییه در مورد این حساب‌ها شده بود. خبرگزاری میزان اخبار منتشر شده درباره محکومیت آقای صادقی را مخدوش و فاقد صحت خوانده و نوشته است در پرونده وی چندین اتهام مطرح شده بود و اتهام مربوط به حساب‌های قوه قضاییه تنها یکی از اتهام هاست. پیش از این خبرگزاری فارس گزارش داده بود که به دنبال شکایت صادق لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه، آقای صادقی به 21 ماه حبس و 5 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. محمود صادقی در سال 1395 به عنوان نماینده مجلس از صادق لاریجانی درخواست کرده بود درباره گزارش‌های مربوط به واریز هزاران میلیارد تومان از حساب‌های قوه قضاییه به حساب‌های شخصیش توضیح دهد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه اقدام سپاه پاسداران در پرتاب ماهواره نظامی به فضا را نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای پومپو در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت ایران باید در این مورد پاسخگو باشد. او با اشاره به اظهارات مقام‌های ایران که معمولاً این نوع پرتاب‌ها را جزو برنامه‌های اقتصادی می‌خوانند گفت پرتاب ماهواره از سوی سپاه پاسداران انجام گرفته است که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. سپاه پاسداران روز چهارشنبه مدعی شد نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی را با موفقیت در مدار 425 کیلومتری زمین قرار داده است. ایران پیش از این 4 تلاش ناموفق برای ارسال ماهواره به فضا کرده بود، اما این تلاش‌ها با شکست مواجه شدند. در همین حال وزارت خارجه اسرائیل پرتاب ماهواره نظامی سپاه پاسداران به فضا را ادامه اقدامات بی‌شرمانه و خطرناک جمهوری اسلامی توصیف و محکوم کرد. میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعدام 2 نوجوان در ایران در فاصله 4 روز را محکوم کرد و خواستار تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره مرگ دانیال زین‌العابدینی در زندان میاندوآب شد. او در این بیانیه که در وبسایت حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده یادآور شد که مقام‌های مختلف این سازمان بارها تصریح کردند صدور مجازات اعدام برای جرایم افرادی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند کاملا ممنوع است. سمیرا،
خیلی ممنونم. همکارم رضا ولی‌زاده بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم مهمترین عناوین خبری مجله نیمروزی امروز رو بشنویم. بررسی آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران. رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا میگوید آمریکا با کمک به ایران برای مقابله با کرونا مخالف است. ماهواره نظامی ایران، آیا سپاه و وزارت دفاع برنامه‌های جداگانه‌ای را دنبال می‌کنند؟ جمهوری اسلامی در پی چیست؟ و نگاهی به شیوع ویروس کرونا در جهان و تازه‌ترین اظهارات مدیرکل سازمان جهانی بهداشت. امیدوارم تا پایان مجله نیمروزی امروز تا کمتر از نیم ساعت پیش رو من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. خب در خبرها هم شنیدید در رابطه با بخشی از تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران. در همین ابتدای مجله همراه میشیم با همکارم کیانوش فرید که از طریق اسکایپ همراه ماست تا بیشتر بپردازیم به اتفاقاتی که در 24 ساعت گذشته در ایران در این رابطه رخ داده. کیانوش سلام میکنم به تو، از آخرین خبرها و وضعیت مبتلایان برامون بگو.
سمیرا سلام به تو و همه شنوندگانی که دارن صدای ما رو میشنون. آخرین خبری که اومده اینه که علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران گفته روز چهارشنبه 6390 نفر به بیمارستان‌های تهران مراجعه کردند و گفته حدود 400 نفر اونا بستری شدن. آقای زالی البته هیچ توضیحی نمیده تو صحبتاش که وضعیت اون افرادی که بستری نشدن چطوری بوده، آیا نشانه های ابتلا به کرونا رو داشتن یا نه، اما تاکید میکنه که این شیب ملایم رو به افزایش داره. اما اون چیزی که توی این 24 ساعت به چشم میاد اینه که علاوه بر تهران در روزهای گذشته مقام‌های پزشکی تعدادی از استان‌ها به ویژه آذربایجان، مازندران و استان خوزستان هم درباره رخ دادن این موج دوم شیوع کرونا پس از برداشته شدن برخی از محدودیت‌ها یه جورای ابراز نگرانی می‌کنند و از افزایش تعداد مبتلایان به و مراجعه‌شون به بیمارستان‌ها خبر می‌دن. همین ساعتی پیش هم ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت ایران گفتش که روند ابتلا به ویروس کرونا در کشور سیر نزولی داره و هیچ استانی در کشورم وضعیتش قرمز نیست. اما با همه اینها اگه بخوام جمع و جور کنم، تمام هشدارها و نگرانیها از روز اول اردیبهشت شروع شده به خاطر رفع محدودیت‌ها و این ترددها در جاده‌ها و طرح فاصله گذاری هوشمند که به باز شدن پاساژها و در واقع تجاری منجر شد. امروز هم خبر امروز رو اگه بخوام بگم اینه که علی محمد مختاری مدیر عامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران میگه که تمام بوستان‌ها و پارک‌ها باز شدن. تأکید میکنه که اما این باز شدن بر اساس طرح فاصله گذاری اجتماعی امکان پذیره، مردم نباید تجمع کنن. گفته همه صندلی ها، سطل ها، وسایل بازی ها و ورزشی ها 3 بار ضد عفونی میشن. اما با همه اینها هیچ کدام از دلنگرانی ها کم نکرده. منتقدان این طرح همچنان نگران جهش دوباره ویروس کرونا در پایتخت و استانهای بزرگ و پر رفت آمد هستند. تاکید کنند که سعید نمکی وزیر بهداشت روز چهارشنبه گفته که به هر حال تعداد ابتلایان روزانه 53% و تعداد قربانیان 30% کاهش داشته. اما اون چیزی که خیلی به چشم میاد و پررنگه اینه که تعدادی از خود مقامات رسمی جمهوری اسلامی، برخی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر، وزارت بهداشت رو به پنهانکاری درباره آمار این دقیق جانباختگان و مبتلایان متهم میکنن و نسبت به برداشتن این محدودیت ها مدام هشدار.
خیلی متشکرم همکارم کیانوش فرید بود. کیانوش فرصت زیادی نداشتیم حتما در رابطه با تحولات دیگر ویروس کرونا در ایران در بخش های بعدی با تو صحبت خواهیم کرد. ممنونم کیانوش فرید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
عالی‌ترین مقام دیپلماتیک اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه از ایالات متحده خواسته تا تحریم‌ها علیه ایران را کاهش دهد و با تایید کمک‌های اقتصادی به تهران برای مقابله با شیوع ویروس کرونا کمک کند. اما درخواست‌های اروپا از سوی واشنگتن رد شده. جزئیات بیشتر را بشنوید از همکارم هانا کاویانی.
از اعلام خبر درخواست ایران از صندوق بین المللی پول برای دریافت وام 5 میلیارد دلاری هفته ها می گذرد. در طول این مدت این نهاد مالی بین المللی درخواست چندین کشور را بررسی کرده و وام های را نیز اعطا کرده است. اما بنابر اعلام این سازمان درخواست ایران همچنان در حال بررسی شدن است. اگرچه از همان روزهای ابتدایی صداهایی از واشنگتن شنیده میشد که حاکی از مخالفت ایالات متحده با اعطای وام به ایران بود. روز چهارشنبه این هفته ژوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری مجازی و از راه دور همانند بیشتر نشست‌های خبری این روزها گفت از منظر بشر دوستانه متاسف است که ایالات متحده آمریکا با چنین درخواستی از سوی ایران مخالفت کرده است.
I regret that the Americans are in the United States are opposing the International Monetary Fund to take this decision.
آقای بورل در اظهاراتش به نکته اشاره می کند که مقام‌های جمهوری اسلامی کمتر به آن با چنین صراحتی اذعان می کنند. این مقام ارشد اتحادیه اروپا می گوید در گفتگوهایش با آمریکایی‌ها آنها همواره می گویند تجارت اقلام بشردوستانه مجاز است. اما آقای بورل می گوید مشکل تجارت نیست. مشکل این است که ایران باید سرمایه و منبع مالی برای انجام چنین تجارتی را داشته باشد. از همین رو هم میگوید از کاهش تحریم ها و همچنین درخواست تهران از صندوق بین المللی پول حمایت میکند. این ابراز تاسف جوزپ بورل در بروکسل در حالی مطرح میشود که واشنگتن توضیح داده که دلیل مخالفتش با درخواست وام از سوی ایران این است که تضمینی وجود ندارد که تهران این پول را صرف مبارزه با کرونا کند و ایالات متحده از این نگران است که این پول صرف اقداماتی بشود که آمریکا معتقد است صلح و ثبات خاورمیانه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. البته مقام‌های ارشد آمریکایی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور در هفته‌های اخیر بارها برای فرستادن کمک‌های درمانی به ایران ابراز آمادگی کردند که البته از سوی تهران رد شده است. اما در این میان رویکرد سومی نیز وجود دارد، رویکردی که در برلین از سوی هایکو ماس وزیر خارجه آلمان مطرح شده است.
Und schließlich grundsätzlich hat die Bundesregierung eine positive Haltung zu möglichen IWF.
آقای ماس میگوید آلمان از درخواست ایران حمایت میکند، اما تایید نهایی آنها بستگی به قالبی دارد که میان ایران و صندوق بین المللی پول مورد توافق قرار گیرد. البته که وزیر خارجه آلمان تاکید میکند که دلیل حمایت برلین از این درخواست تهران موضوع شیوع ویروس کرونا است که به شدت ایران را تحت تاثیر قرار داده است. آقای ماسک از سوی خبرنگار نشریه بیلد درباره موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی ایران مورد سوال قرار گرفته بود، همچنین به ادامه حمایت کشورش از استفاده از سازوکار اینستکس اشاره کرد، اما تاکید کرد که هر کدام از تراکنش‌های مالی باید به دقت بررسی شوند تا ارتباطی با پولشویی یا تامین مالی تروریسم نداشته باشند. این رویکردها در حالی مطرح می شود که ایالات متحده بزرگترین سهم را در صندوق بین المللی پول دارد و مخالفتش با اعطای یک وام می تواند سرنوشت آن را مشخص کند. اگرچه که از لحاظ فنی حتی اگر واشنگتن مخالف موضوع باشد رأی اکثریت می تواند به اعطای وام منجر شود. البته در مورد ایران که پس از چند دهه از این نهاد مالی درخواست وام کرده، ایالات متحده احتمالاً تلاش خواهد کرد کشورهای بیشتری را با خود در مخالفت با اعطای وام همراه کند.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید درباره صحبت‌های اخیر رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا پیرامون کمک‌های مالی به ایران. اما روز گذشته صبح گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سپاه پاسداران با موفقیت یک ماهواره نظامی رو در مدار زمین قرار داده. واکنش ها به این خبر همچنان ادامه داره و کاخ سفید نیز دیروز به این اقدام سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران واکنش نشون داده. اجازه بدید که همراه بشیم با رضا تقی‌زاده و بیشتر بشنویم از این اقدام ایران و اینکه در پی چه هست جمهوری اسلامی ایران با قرار دادن یک ماهواره نظامی بعد از اینکه چندین بار ماهواره‌های پژوهشیش رو نتونست با موفقیت در مدار زمین قرار بده. آقای تقی‌زاده سلام می‌کنم به شما. امروز یادداشتی از شما در وبسایت رادیو فردا منتشر شده در این رابطه، در عنوان یک سوال رو می‌پرسید که آیا سپاه به سیم آخر زده؟ نظرشون چه است؟ آیا میتونید جواب بدید به این سوالی که در تیترتون مطرح کردید؟
از زبان کار اینطور پیداست. شما واکنش‌های آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و حتی کشورهای منطقه رو نسبت به این اقدامی که هیچ کدام از مسائل روز داخلی ایران رو حل نمی‌کنه دیدید و این واکنش‌ها مجموعاً منفی بوده و حتی صحبت از بردن پرونده ایران به شورای امنیته. چطور میشه این اقدام رو در زمانی که جمهوری اسلامی اصرار به گرفتن کمک‌های مالی از خارج داره به نوعی توجیه کرد؟ همه مردم میدونن که به هر حال فرستادن یک موشک، قرار دادن یک جعبه به عنوان ماهواره در فضا میلیون ها دلار هزینه داره و آیا این هزینه ها فوریتش خرج کردن در داخل کشور و برای نیازمندها نیست؟ و آیا مردم این پرسش رو از خودشون ندارن که فوریت فرستادن این موشک به هوا چی بوده؟ به نظر من این یک حسابکشی داخلی، رقابت قدرت بین سپاه پاسداران و دولت به حساب میاد. و ما وقتی واکنش های دیروز روحانی رو نگاه میکنیم، ببخشید که در این مورد بعد از 40 دقیقه صحبت در جلسه هیئت دولت سکوت کرد و یک کلمه حرف نزد و امروز با طعنه در فارس میگفت که ما در این شرایط دشوار هم کار خودمون رو انجام میدیم و اشاره او به هوا کردن همین موشک سپاه بود، به نوعی واکنش سرد دولت رو نشون میداد. این اقدام به نوعی ادامه رقابت داخلی است و دولت رو در توجیه فعالیت‌های موشکی سپاه پاسداران با مشکل عمده روبرو میکنه، به خصوص آقای ظریف که تا به حال اصرار داشت که فعالیت‌های فضایی ایران غیر نظامی است.
آقای تقی‌زاده سوالم دقیقاً همین هست که چطور شما باور میکنید این روایت جمهوری اسلامی که اختلافی وجود داره بین سپاه پاسداران و دولت و حالا وزارت دفاع، چرا به این نمیتونیم فکر کنیم که در پشت پرده مسائل دیگری وجود داره و حتی اون آزمایش هایی که برای پرتاب ماهواره پژوهشی انجام دادن شاید مقدمه بود برای این پرتاب، چرا این روایت پشت پرده رو در نظر نمیگیرید؟
به هر حال هر کسی میتونه به تئوری توطئه باور داشته باشه و این هم میتونه بخشی از پشت پرده ای باشه که مردم مقابل اون رو میبینن و در این پشت پرده تنها عوامل داخلی ایران نیستن که دست دارن، کشورهای خارجی هم میتونن سهمی داشته باشن. و یکی از پرسش ها این است که چطور 4 آزمایش دولت برای پرتاب های مشابه ناموفق موند یکی بعد از دیگری و پرتابی که شکل نظامی پیدا کرده یا به قول سپاه دارای قابلیت نظامی هست با موفقیت انجام میگیره در همون سال یا حداقل در فاصله یک سال یکی بعد از دیگری؟ این پرسش ها تا اینکه اسناد روشنی ارائه نشه فقط در ردیف گمان زنی است. ولی من بگم که این سفینه ارزش نظامی داره، تردیدهای خودم دارم. میتونست آقای جهرومی این ماهواره رو هوا بکنه و بگه که غیر نظامی است؟
بله آقای تقی‌زاده، این میگید که دارای قابلیت نظامی است، سپاه این رو مدعی است، چرا به این ماهواره میگن ماهواره نظامی؟ چه قابلیتی داره؟
دقیقا هیچی. اگرچه واقعا کاری که الان سپاه داره انجام میده شبیه این است که جمهوری اسلامی اتومبیل رو با فناوری 70 سال پیش بسازه و اون رو به عنوان موفقیت معرفی بکنه. مدار این ساتلایت مدار بسیار کوتاه است، یعنی زیر 500 کیلومتر و وزن این ماهواره در حدود 50 کیلوگرمه، در حالی که وقتی مقایسه میکنیم موشک با موشک آریان 5 اروپایی ها که میتونه 10,000 تا 20,000 کیلومتر فاصله بگیره از زمین و 10 تا 20 تن مواد مختلف رو من جمله ساتلایت های مختلف رو به فضا ببره، میبینیم یک تکنولوژی ابتدایی است و ماهواره‌ای که به هوا کردن قابلیت مخابراتی هم نداره، قابلیت عکاسی داره و عمر اون هم عمر مفیدش کوتاهه. بنابراین اونچه که مهمه و خطر ایجاد میکنه موشکی است که حالا به هوا فرستادن و اگر این موشک‌ها ارتفاع بیشتری بگیرن میتونه خطر امنیتی جدی‌تری داشته باشه. بین الملل که خانم اورتگاس میگه ما پرونده ایران رو بین الملل به شورای امنیت ببریم.
و آیا میتونه آمریکا این اقدام رو انجام بده؟ آیا میتونه مورد ایران رو به شورای امنیت ببره؟
بدون شک. آقای پومپیو سال گذشته حتی وقتی که آقای جهرومی اعلام کرد میخواد ماهواره‌های غیر نظامی رو هوا بکنه، نامه به آقای گوترش نوشته و این موضوع رو به صورت اخطار به او گفت و از او خواست که نامه به اعضای شورای امنیت بنویسه و این اقدام رو مغایر با قطعنامه 2231 که شورای امنیت معرفی بکنه و این کار بار دیگه صورت میگیره. ولی حساسیت این بار بیشتر خواهد بود، چرا که اروپایی ها همین حالا اون چیزی که به عنوان مکانیزم ماشه ازش یاد میکنن فعال کردن، اگرچه در حالت سکونه، و این اقدام میتونه اروپایی ها رو هم در همین مسیر قرار بده.
خیلی مشکرم. رضا تغییرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی بود. اگر مایل هستید که یادداشت آقای تغییرزاده در این رابطه رو بخونید حتما سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. اما مسئله پرتاب ماهواره نظامی در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب بسیار گسترده و متفاوتی داشت. همکارم بیتا بختیاری همراه ماست از طریق اسکایپ تا بپردازیم به این واکنش‌ها. بیتا سلام می‌کنم به تو.
سلام سمیرا، همینطور که گفتی داغ‌ترین موضوع الان در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان همین ماجرای پرتاب ماهواره نور و صحبت‌هایی هست که آقای تغییرزاده هم داشتن. کاربران هوادار حاکمیت به هر حال به صورت گسترده از این اقدام تقدیر کردند، از سپاه تمجید کردند، به صراحت حتی اسرائیل رو تهدید کردند و از دولت روحانی هم انتقاد کردند، با وجود اینکه آقای روحانی و معاون اول ایشون آقای جهانگیری امروز تبریک گفتن، انتقاد کردند که چرا دیر تبریک گفتن. اما کاربران منتقد حاکمیت این اقدام سپاه رو تأییدی دونستن بر فعالیت‌های نظامی این نیرو در حوزه هوافضا و گسترش فعالیت‌های موشکیش و ابراز نگرانی کردن از سرانجامی که این اقدامات میتونه برای ایران داشته باشه. من چند مورد از واکنش‌ها رو انتخاب کردم. یک کاربری به نام کبرا خزعلی نوشته این اقدام سپاه یک سیلی بود بر چهره استکبار جهانی و پرتاب ماهواره نور نوری بر دل مظلومین و محرومین جهان افکند. اما یک کاربر دیگه معتقده که با ادامه سیاست‌های تنش‌سازی مثل غنی‌سازی اتمی و پرتاب موشک و همین ماهواره جمهوری اسلامی داره آرام آرام پا در جای جمهوری خلق کره شمالی می‌گذاره و با این اقدام خودش و مردم رو روز به روز از جهان منزوی‌تر می‌کنه و بعد هم نوشته که این سرنوشت اقمار جمهوری خلق چین هست. اما علی یگانه نوشته دقت کردید به اینکه ماهواره از روی لانچر متحرک پرتاب شد و مثل همه جا از دم و دستگاه ایستگاه‌های فضایی براش استفاده نشد و یه جوری به صورت غیر مستقیم آمریکا و اسرائیل رو تهدید کرده، گفته شما بهتر معنیش رو میفهمین. یه کاربر دیگه اومده در پاسخ به آقای یگانه نوشته فرقش اینه که ماهواره‌ای در کار نبوده، یک تست موشک بوده در کادو پیچی ماهواره و بعد از پراندن چند تا از اینها هم آدم‌هایی مثل تو باید برای شهادت آماده بشن، به خاطر اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی به باور این کاربر با خون امثال این افراد کاربران ارزشی به تجارتشون ادامه میدن. اما آذوقه معتقد هستش که به هر حال این یک دستاورد هست برای ایران، صرفا نباید نگاه به جمهوری اسلامی داشته باشیم و نوشته همونطوری که جمهوری اسلامی بر روی دستاوردهای شاه اسکی رفت و ادامه داد، قطعا حکومت بعدی هم بر دستاوردهای جمهوری اسلامی اسکی میره و از اونها استفاده میکنه. خوشحال باشین اگه پول نفت به دست ما نرسید، حداقل یه تکنولوژی رسید.
بله خیلی
ممنون. بیتا جان اگر من رو دارید.
بله
من میتونم یک واکنش دیگه بخونم اگر فرصت داشته باشم.
بله خیلی کوتاه.
بله، مریم هم که از کاربران نزدیک به حاکمیت هست باز به اسرائیل و آمریکا تاخته و نوشته در حالی که پزشکان شما پلاستیک زباله تنشون کرده بودند، ملت ما نه تنها ماسک تولید کردند و مواد ضد عفونی، بلکه ماهواره نور رو هم به فضا فرستادند.
خیلی متشکرم. همکارم بیتا بختیاری بود، نگاهی داشت به بازتاب پرتاب ماهواره نظامی از سوی سپاه پاسداران در شبکه‌های اجتماعی. اما اجازه بدید که مجدداً برگردیم به سراغ بحث کرونا و شیوع این ویروس در جهان. امروز تصدیق می‌کنم دیروز مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در رابطه با شیوع ویروس کرونا در جهان صحبت‌هایی کرده، از بازگشت مجدد این بیماری در برخی از نقاط جهان گفته و هشدار داده. همکارم رویا کریمی مرج از طریق اسکایپ همراه ماست تا بیشتر بپردازیم در ابتدا به صحبت‌های مدیر کل سازمان بهداشت جهانی. رویا سلام میکنم به تو.
من هم سلام میکنم به تو سمیرا و همینطور شنوندگان رادیو فردا. رئیس سازمان بهداشت جهانی همونطور که تو هم بهش اشاره کردی هشدار داده در مورد غفلت در مقابل با ویروس کرونا و گفته این بیماری قراره برای مدت‌های طولانی با ما بمونه. به گفته دکتر تدروس گبریسیوس، روند رشد ابتلا به کووید 19 در آفریقا، شرق اروپا، آسیای میانه و آمریکای جنوبی روند هشدار دهنده. همینجا اشاره بکنم که مثلا در قاره آفریقا تعداد کل ابتلا تا امروز در واقع 26654 نفر بوده، در طی 24 ساعت گذشته 1200 نفر اضافه شدند و تعداد کل قربانیان 1244 نفر بوده تا به حال. اما در آمریکای جنوبی 96661 مورد ابتلا وجود داشته که از این تعداد در واقع در طی 24 ساعت گذشته 5400 مورد جدید وجود داشته و همینطور تعداد قربانیان در آمریکای جنوبی 4575 نفر هست. توجه داشته باشیم که این مناطق در واقع به دلیل مسائلی که در سیستم‌های بهداشتیشون دارن مورد توجه سازمان بهداشت جهانی قرار گرفتن. و همینطور دکتر تدروس از عملکرد سازمان بهداشت جهانی در طول این اپیدمی دفاع کرده و گفته که ما در زمان مناسب وضعیت اضطراری اعلام کردیم و زمانی که جهان به گفته او وقت کافی برای پاسخ دادن داشته. اما سمیرا، امروز آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از منظر دیگری به موضوع کرونا پرداخته و گفته که شیوع ویروس کرونا یه بحران بشریه و در حال تبدیل شدن به بحران حقوق بشر هستش. به گفته آقای گوترش، قومیت‌گرایی، ملیت‌گرایی، پوپولیسم، اقتدارگرایی و سرکوب حقوق بشر به واسطه شیوع و گسترش ویروس کرونا در واقع در بعضی از کشورها دو مرتبه ظهور پیدا کرده و میتونه بهانه‌ای برای اقدامات سرکوبگرایانه باشه.
رویا، بپردازیم تا حدودی به آمار. از آمریکا و اروپا برامون بگو. آمریکا کشوریه که بالاترین تعداد مبتلا و جانباخته رو داشته.
سمیرا، من امروز با یه موقعیت خیلی تکان دهنده‌ای روبرو شدم. من از صبح دارم در واقع اخبار جهان رو پیگیری میکنم. صبح که من اومدم آمار رو نگاه کردم، حدود آمار درگذشتگان که بر اساس آخرین آمار دیروز بود حدود 181,000 نفر بود. حدود نیم ساعت پیش که داشتم آماده میکردم خودم رو برای شروع مجله، آمار رسید به 184,000 نفر و از نیم ساعت پیش تا الان که من دو مرتبه سفر رو آپدیت کردم، آمار به 185,000 کشته در جهان رسیده بود. یعنی در واقع وقتی آمار رو کمی دقیق میشیم میبینیم با چه سرعتی در حال افزایش هست. کمتر از نیم ساعت 1,000 نفر کشته شدن و در حال حاضر آمریکا یک سوم آمار کل مرگ و میر جهان بر اثر ابتلا به این ویروس رو داره. شمار قربانیان از 47,000 نفر گذشته و همینطور در آمریکا هم در واقع داره در مورد گسترش شیوع ویروس کرونا مخصوصا در موج دومش هشدارهایی مطرح میشه. به اروپا هم برسم یا نه دیگه فرصت
خیلی کوتاه رو یا به اروپا هم اشاره کن.
خب فقط روسیه داره در اروپا با سرعت بسیار زیادی مبتلایانش افزایش پیدا میکنه. فقط دیروز 5200 مبتلای جدید در این کشور ثبت شده. اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و بریتانیا همچنان کشورهایی هستند که بالاترین آمار رو دارن. فاینانشال تایم امروز یه اشاره‌ای کرده به اینکه شمار واقعی جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا در بریتانیا احتمالاً دو برابر آماریه که دولت این کشور تا به حال اعلام کرده.
بله خیلی متشکرم. همکارم رویا کریمی مجد بود، نگاهی داشت به شیوع ویروس کرونا در جهان، آمار و تازه ترین صحبت های مدیرکل سازمان بهداشت جهانی و همچنین دبیرکل سازمان ملل متحد آقای گوترش که به دولت ها هشدار داده که به سمت اقدامات سرکوبگرانه و نامرتبط با ویروس کرونا نرند و تبعیض قائل نشند بین شهروندان خودشون. متشکرم از شما همراهان رادیو فردا که من رو در مجله نیمروزی امروز پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه همراهی کردید.